با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی به بحر از وفا که
ادامه گفتار 77 در چگونگی پذیرایی ایلچی فرنگ در ایران. شاهزادگان والاتبار با آب و رنگی بیشتر از آب و رنگ جواهر و مروارید آبدار بر و بالای پادشاه از چپ و راست صف زده، اندکی دورتر سه وزیر فلاتون تدبیر که هر یک مخزن عقل و معدن حکمت بودند با شال و کلاه و کلیچه ها بی حرکت مانند صورت پشت بر دیوار داده، در پهلوی آنان غلامان فرخ رخ پریوار فرشته کردار که به حمله عرش و خزانه فردوس می ماندند ایستاده. فرنگان پدر سوخته با قباهای بدن دوخته و تنبانهای بساق چسبیده و صورتهای تا بروت نیز تراشیده مانند شترمرغ یا انتر در میانه مباینت اساس و مخالفت لباس خود را می نمودند. به شکوه و حشمت پادشاه وقعی نمی گذاشتند. از هیبت و هیئت او بیم و حراسی نداشتند، اما اطوارشان به عینه مثل اطوار ما بود. ایلچی خطبه ای خواند با عباراتی چنان عوامانه و راست حسینی و با الفاظی چنان از فصاحت و بلاغت و صنایع بدیع عاری که گفتی از سربانی با شتربان حرف می زند. خدا پدر ترجمان ما را بیامرزد، وگرنه پادشاه را شاهنشاه شرق و غرب و قبله عالم و عالمیان هم نمی گفتند. اگر بخواهم فرق اوضاع و اطوار باطنی و ظاهریشان با ما بنویسم، قلم و دواتی جاویدی در کار است. گروهی از عقلای ما به حکمت استدلال می کردند که این همه تفاوت باید از تأثیر آب و هوای اقلیمشان باشد که تیره و تار و پر از رطوبت و بخار است. چگونه میتوان در میان دو قوم قیاس مشابهت و مشاکلت کرد که یکی از آب محاط است و روی آفتاب نمیبیند و دیگری روز تا شام در آفتاب میسوزد؟ اما علما به طوری ساده تر و به عقل نزدیک تر تأویل کردند که این فرق از دینداری ما و بیدینی اینان است. اینان را نور ایمان در روی نیست و دلشان از ظلمت الحاد و زندقه تیره است و ما به حمد الله روی من از نور ایمان منور و قلب من از لوس کفر مطهر است. اگر این ایلچی و همراهانش با همه ملت انگلیز مسلمان شوند، هر آینه وسمت پلیدی و نجاست از ایشان برداشته شود و شاید که از درکات جهنم رسته در درجات علیین بهشت برین با ما هم نشین شوند. گفتار 88 مورد التفات صدر اعظم شدن حاجی بابا و در حرکات موافق طبع و مطابق حال او گردیدن. چنانچه گفتم برای کامکاری همه چیز به کام من میگشت و برای نامداری من همه چیز به نام من میشد. چون از اوضاع فرنگستان با خبرم میدانستند، کارهای فرنگان را که در ایران بودند به من حواله کردند و به این واسطه با صدر اعظم و سایر ارکان دولت راهی و رابطه‌ای پیدا کردم. میرزا فیروز مردی بود توانگر، به کسی احتیاجی نداشت. بعد از ورود به تهران از کار کناره کشید و چون دید که من راه گذرانی پیدا کردم حل کرد. در هر جا توصیف و تعریف خوشطبعی و کارآمدی من می کرد و من کوشیدم تا تکذیب او نکنم، به طوری که به زودی بد و نیک و مسلم و غیر مسلم را در حق خود خیرخواه و راغب ساخت. طالعی که بی او هیچ نشاید کرد به گوشم می گفت شادمان باش که ناسازی ایام گذشت. صدر اعظم مردی بود مدبر، با سلیقه، حراف، عراف، حاضر جواب. در نزد پادشاه حرفش در رو داشت. از ابتدای جلوس پادشاه او نیز در مسند صدارت اینقدر با خواص و عوام خوب راه رفته و به کار مردم خورده بود که وجودش مانند وجود آفتاب و عالمتاب ضروری می دانستند. و چون به کار فرنگان اهتمام و اعتنایی علی‌حده می نمود، لامحاله هر روز چیزی گفتنی یا شنیدنی با ایشان داشتی. از این روی مرا پیغامبر و پیغام آور سفارت انگلیس ساخت. از زبان ایشان به یکدیگر پیغام می بردم و می آوردم و گاهی نیز به مقتضای مقام و مناسب حال چیزی از خود علاوه می نمودم و تعریف این در نزد آن و تعریف آن در نزد این می کردم و خود در میان محبوب طرفین واقع شدم. چون بزرگترین ناخوشی صدر اعظم رشوت بود، من هم آن نقطه را قبله مقصود خود ساخته، گاهی از ایلچی به فراخور حال صدر اعظم و مفید به حال خود هدیه ها می گرفتم. اما چون هدیه دادن و گرفتن طبیعی است، این معنی هنر من شمرده نمی شد. در دو سه کار عمده مرا واسطه قرار دادند و چنان خوب از عهده کار برآمدم که از آنگاه باز صدر اعظم با من از در التفات برآمد. در میان دو دولت معاهده‌ای باید بسته می‌شد. در میان دو دولت معاهده‌ای بایست بسته شود. صدر اعظم از جانب شاه وکیل مطلق و من از طرف او وکیل بلاعزل بودم و من با بیکارگی خود در چنان امور باز در میانه مانند سگی که در عروسی به خیال استخوان افتد به تکاپو افتادم. تا اینکه شبی مجلس خیلی دراز کشید. صبح صدر اعظم مرا به خلوت خاص خود که بجز محرمان خاصش را به آنجا بار نبود بخواست. هنوز در رخت خواب بود و تنها با بی تکلفی گفت حاجی پیشتر بیا بنشین، حرف عمده‌ای دارم با تو بگویم. از این التفات متعجب و اطاعت امرش واجب به دو زانو بنشستم. بی هیچ کنایه و استعاره گفت اوقاتم خیلی تلخ است. ایلچی انگلیس تکلیف‌های ممتنع به ما می‌کند و چیزهای نشدنی می‌خواهد. می‌گوید که اگر آنچه میگویم نکنید و آنچه میخواهم ندهید بیرقم را میخوابانم و از تهران میروم. از جانب دیگر پادشاه مرا تهدید میکند که اگر ایلچی دلازرده برود سرت را میبرم. و حالان که در این کار پادشاه به تکالیف ایلچی هیچ یک تن در نمیدهد، حالا چه باید کرد؟ چاره این به چه میشود؟ گفتم با رشوت نمی شود و نگاهی به او کردم مثل اینکه این لفظ را معنی دیگر است. وزیر گفت چگونه با رشوت؟ رشوت کجا؟ وانگهی این فرنگان اینقدر خرند که نمیدانند رشوت چیست. گوش بده حاجی، آنان هرچه میخواهند خر باشند، ما خر نیستیم. ایلچی خیلی اصرار دارد که کارش بگذرد و من هم تا ممکن است به مفتی نمیگذرانم. میروی با او حرف میزنی، تو با او دوستی، میگویی من با صدر اعظم دوستم و پاره ای حرف ها که من نمیتوانم بزنم میزنی. فهمیدی که؟ سر فرود آوردم و گفتم به چشم، هرچه میفرمایید چنان میکنم، امیدوارم که روسفید برگردم. برخواستم و به امید تمام به خانه ایلچی انگلیز رفتم. حاجت آن نیست که بگویم چگونه ایلچی را در این کار به سر تیر آوردم. با دو کلمه چنان مطلب نیک حالی کردم که با کیسه پر از طلا برگشتم. این کیسه مقدمات جیش بود و تا صورت کار به موافق طبع ایلچی عقبه کلی داشت و نیز به طریق قطع و یقین انگشتری الماسین سخت گرانبها از انگشت دولت انگلیس به انگشت دولت ایران مانند نشان دوستی در میان آن دو دولت ابد مدت بایستی بگذرانم. وزیر نگاهی به کیسه کرد و نگاهی به من و گفت احسن حاجی، حالا تو از مایی، آخر ما در ایران چیزی هستیم، تو را بیش از این نمیگذاریم بی کلاه راه بروی، عریضه‌ای بنویس امضاش با من. با اظهار امتنان و شکرانه گفتم بنده تا جان دارم صادقانه و عاقلانه به خدمت سرکار حاضرم و محبت سرکار در حق من کافی است. این حرفها را چنان با خاکساری و بی‌طمعی گفتم که اگر یک ایرانی چیزی باور کند او باید این حرفها را باور کرده باشد، اما معنی کلامم را او از من بهتر فهمید. گفت حرف مزن، من هم وقتی مثل تو به این سو و آن سو می دویدم، خدمتها که به من بکنی می دانم. تو از راه خود بر مگرد، فرنگان خوب با به کار تو هند، هر طور دلت می خواهد مرخصی بکنی، هم خیلی پول دارند و هم خیلی به ما محتاجند، زیاده بر این گفتگو لازم نیست. مردم ایران مثل زمین کشتزارند، بی مایه حاصل نمی دهند، پیش از حاصل باید مایه گذاشت. فرنگان می گویند که مقصود ما خیرخواهی مملکت خود است و بس، اما این سخن در پیش ما اهل ایران حرف مفت است. ما هر خدمتی که بکنیم، خواه من خواه پادشاه، فردا همین که بمیریم همه فراموش می شود و به هدر می رود، ولی عهدی می آید برای آبادی خود، آباد کرده های ما همه را خراب می کند. راست است، پادشاه فی حد ذاته حقی دارد، داشته باشد، اما وزیر هم حقی دارد، چرا نگیرد؟ از این سخن ذهنم روشن گردید و پرده غفلت از پیش چشمم برداشته شد. شاهراه وسیعی در پیش و فایده عظیمی برای خیش دیدم. سخن وزیر که فرنگان خوب با به کار تو اند به گوشم تنین انداز و نواساز زبر و زرنگ به ایجاد تدابیر و رنگ افتادم. گفتار 79 در چگونگی به کار بردن اعتبار خود و از نو منظور نظر و التفات وزیر شدن. به هزار مرارت در شهر خود را محرم راز صدر اعظم قلم دادم. به انگلیسیان لامذهب حالی کردم که تا پای من در میان نباشد کار عالم به نظام نمی رسد. این تدبیر به زودی ثمره بخشید و طرفین با کمال خوشنودی مرا واسطه کار قرار دادند. غرض اصلی انگلیسان این که به زور به ما خوبی کنند. به جهت حصول این مطلب زحمت بسیار کشیده، خرج بسیار نموده بودند. درد ما را بهتر از ما می دانستند و به درمانش بیشتر میکوشیدند. نمیدانم در ما لایق دوستی خود چه میدیدند که ما خود نمیدیدیم، با اینکه ما ایشان را بیدین و پلید میدانستیم. خلاصه این مرحله به من دخلی و به کارم ضرری نداشت. مقصود من این که آنان را به خود محتاج و خود را به ایشان لازم نمایم که لقمه چربی بودند و زحمت به هدر نمی رفت. گویا خواننده کتاب را در خاطر باشد، پیش از این ذکر حکیمی رفت که از جمله مداوات اختراعی خود می خواست آبل کوبی را هم انتشاری دهد، ولی خیال این کار از نظرها محو شد و باز طبیبان ما به سنت آبا و اجداد مانند ایام آبا و اجداد هر ساله اطفالی بسیار به عالم آخرت می فرستادند. با این ایلچی حکیمی دیگر آمد تا به ما نیکی کند و سخت در کار رواج کار آبل کوبی کوشش داشت. از مادران کودک در بغل در در خانه او ازدحام غریبی می شد. به حکم تدبیری که اندیشیده بودم پیش از همه به فریاد و داد آغازیدم که چرا باید زن مسلمان به خانه نصرانی پای گذارد؟ از برای هر چه باشد عیب است و قباحت دارد. در نزد صدر اعظم موشکی دوانیدم تا برای منع این کار قراولی بر در خانه حکیم گذاشت. از این سبب بازار و دل حکیم بشکست. من: حکیم باشی چرا چنین مکدری؟ از این زحمت چیزی به تو نمی رسد؟ وانگهی مردم هم قدر زحمت تو را نمی شناسند. حکیم: هیهات حاجی، نمی دانی چه می گویی. این زحمت نه رحمتی است که باید شامل حال همه جهانیان شود. اگر دولت ایران رواج این کار را در اینجا منع کند، گناه این همه نفس که هلاک می شود و حالان که او می تواند نگذارد به گردن اوست. چقدر بی گناه که به هیچ و پوچ می میرد. من: به ما چه؟ هر چه می خواهند بمیرند. زندگیشان به کیسه ما چه می رود؟ تا چه رسد به مرگشان؟ حکیم: به کیسه شما این می رود که هر چه پول می خواهی به تو می دهم، برای اینکه مداومت مرا نگذاری ضایع شود. پس به قرارداد نشستیم. برای بزرگ نمودن کار اشکالات بسیار باز نمودم، از آن جمله اینکه در رفع این کار مخالفت رای صدر اعظم است. باری رای صدر اعظم موافقت کرد، قراول برداشته شد. حالا بیا و ببین در خانه حکیم چه محشری و چه معشری از زنان گردید و هر چه میشد کسی حرفی نمیزد. حکیم ناخوشی قریب دیگری هم داشت. مردگان مسلمان را شکم میدرید و پر و پا میبرید و چون چشمش به نعش میافتاد جان میداد. در حیرتم که چرا مردم او را پاره پاره نمیکردند که مرد که این کثافتکاری چیست؟ من: حکیم، تو را به خدا از دریدن شکم و بریدن اندام مسلمانان تو را چه فایده؟ حکیم: اگر بخواهم بگویم از ندریدن و نبریدن چقدر فایده از دست می رود محال است. اگر دست از این کار بردارم از دنیا و آخرت خود دست برداشتم و زحمت‌های من به کلی هبا خواهد شد. به سر هر مرده که به زیر تیغ من افتد فلان مبلغ می‌دهم. به نوع و جنسش کاری ندارم، خواه مسلمان، خواه ارمنی، خواه یهودی، همه در نزد من یکیست. این سخن را درست به ذهن سپردم و در حقیقت آنقدر به رضای خاطر او کوشیدم که کیسم به سنگینی و اوضاعم و سر و دستگاهم به رنگینی روی نهاد. ایلچی نیز برای اصلاح احوال و حال و رونق مال و منال ما میل غریبی داشت و از بیان کیفیتی که در میان او و صدر اعظم واقع شد ناگزیرم و با کمال بیشرمی این بیت ها را به مناسبت مقام ذکر می کنم. دلیر آمدی سعدیا در سخن، چو تیغت به دست است کاری بکن. بگوی آنچه دانی که حق گفته به، نه رشوت ستانی و نه عشوه ده. طمع بند و دفتر ز حکمت بشوی، طمع بکسل و هرچه خواهی بگوی. ایلچی می گفت که میخواهم محصولی ارضی به عامه ایرانیان تعارف کنم و در قبول آن توقع دستیاری از صدر اعظم دارم و نمونه ای از آن خواسته ام تا بفرستند. هرگاه که در هوا بوی تعارف بودی، بینی صدر اعظم بر هوا شدی. صبح تا شام بر سر این تعارف عام با من گفتگو می کرد که چه می توان کرد. عاقبت از بی صبری به جان آمد و خودداری نتوانست. از من شنیده بود که ایلچی ماهوت بسیار آورده است و چشم و ذهنش را به ماهوت دوخته بود. چون رسیدن نمونه تعارف عام طولی کشید، صدر اعظم با خود اندیشید که بهتر این است که ایلچی به جای هدیه عام از آن ماهوت ها قدری هدیه خاص به من بدهد. بنابراین روزی به محض بیدار شدن از خواب مرا خواست که تو را به خدا، ما چه نداریم؟ گندم، برنج، سایر حبوبات، انواع و اقسام میوه ها که این بیدینان در خواب هم ندیدند. باری هرچه به عقل برسد همه را داریم. چرا برای چیزی که لازم نداریم منت ایلچی را بکشیم؟ من خیالی خوب کردم که خیر ایلچی هم در آن است و زحمتی از گردنش خواهد افتاد. به جای آن تعارف عام من ماهوت هم قبول دارم. این کار نقلی ندارد. تو خدا را شکر بی دست و پا نیستی. برو دست و پایی بکن و این مرحله را به ایلچی حالی کن و به زودی هرچه تمامتر خبر ماهوت را برای من بیاور. در دم هی به قدم این خبر را به ایلچی بردم. ایلچی با آن همراهان سبیل تراشیده چنان قهقهی زدند که اگر بگویم صدا به کوه دماوند پیچید باور کن. یکی گفت ماهوت کجا، سیب زمینی کجا؟ دیگری ما میخواهیم به شما نعمتی سهل الوصول و ارزان انعام نماییم. دیگری معلوم شد صدر اعظم می‌خواهد لقمه شکم عامه را وصله دوش خود کند. اما ایلچی که باز در میانه عاقله ایشان بود، بیدرنگ و با نزاکت امر نمود تا یک توپ ماهوت به من دادند و گفت عرض سلام بسیار به صدر اعظم برسان و بگو که مرا هیچ چیز از خیرخواهی اهل ایران باز نخواهد داشت. امیدوارم که باز آن تعارف عام را قبول فرمایند که در حق من نشانه التفات بزرگی است. با افتخار تمام و لذت بی نهایت به جانب صدر اعظم باز آمد. این کار با آن کارها که گذشت و با آنچه بعد از آن روی داد همه دلیل بزرگی و زرنگی من شده، مرا به مثابتی مورد عنایت صدر اعظم گردانید که همه رقیبان را کنار نشانده به راستی رازدار و ندیم و یار او گردیدم. بخش خاتمه کتاب ظاهر شدن این که بدبختی از حاجی بابا دست برداشت و رفتن او به دیار خیش و مراجعت کردن بازی بزرگتر از آن که بود. این بخش رو بذاریم برای فردا. روز بخیر.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم